ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. خوشحالیم که امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل مربوط به آنها. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با رادیو ایران همراه باشید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه به توانمندی‌های بومی هسته کشور و لزوم حفظ همه جانبی آن می‌پردازد. نسخه اصلی نگاهی دارد به پیشرفت‌های دستاوردهای دفاعی و موشکی کشور در 40 سالگی انقلاب. با تحلیلگران از آتشبیار معرکه روسیه و اوکراین میگوید و میکروفون خبرساز از اعتراضهای جهانی به کنفرانس ورشو و شکست گردانندگان آن گزارش میدهد.
دریچه
انرژی هسته بومی یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در سالهای پس از انقلاب است، جایی که حالا و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران جزء 9 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته است که اکتشاف اورانیوم، استخراج و تولید کیک زرد و تبدیل آن به گاز UF6 در حوزه تولید سوخت و مجتمع‌های سوخت در آن صورت می‌گیرد. از سوی دیگر ایران 13 امین کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. این دستاوردهای بسیار مهم در عالی‌ترین سطح در دنیا کشورمان را به عنوان یکی از مهمترین‌ها در حوزه دانشی بومی مطرح کرده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای می‌گوید که پس از 30 سال توانستیم علم صنعت هسته‌ای را مهار کنیم.
به جای رسیدیم الان به خصوص در این 2-3 سال اخیر که ما در همه تقریبا امور و یا حوزه‌های صنعت هسته‌ای می‌توانیم بگیم طراحیم. در فاصله تقریبا 2 سال از زمانی که اراده کرد جمهوری اسلامی ایران تأکید مقام معظم رهبری که خودتون برید این کارو بکنید، هیچ شرطی رو نپذیرید و رئیس جمهور وقتم واقعا حمایت جانانه ای کرد، هم پولش رو داد هم امکانات در اختیار گذاشت. شبانه روز بچهای کار کردن. اینو من جلوی خودم خانم شرمن گفت که مهندسین ما و دانشمندان ما حیرت زده شده بودن از این دستاورد شما.
وی در مورد تأثیر برجام بر صنعت هسته‌ای گفت:
مقام معظم رهبری اصلا اجازه نمیدادن که صنعت هسته‌ای به خود متوقف، ایشون اجازه نمیدادن. مگه میشه هم چیزی؟
توانایی ایران در بومی‌سازی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای موضوعی نیست که زیر فشار تحریم و تهدید بتوانند آن را از کشورمان بگیرند. این موضوعی که از جنبه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل نیز مقابله جدی با اقتدار دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران یک اصل ثابت در سیاست خارجی دولت آمریکا در طی این سال‌ها بوده است. همه رئیسان جمهور، سناتورها و نمایندگان کنگره در این قضیه اتفاق نظر جدی و اجماع داشته و دارند. شنوندگان عزیز، در مورد توانمندی هسته کشور و لزوم حفظ اون در مقابل تهدیدات کشورهای متخاصم با ایران گفتگو می‌کنم با آقای دکتر آقامیر، کارشناس مسائل هسته‌ای. سلام به شما و خوش آمدید.
سلام علیکم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، توانمندی هسته‌ای ایران به حضور یا عدم حضور کشورهای مذاکره کننده هسته‌ای وابسته نیست و ما بر اساس دانش داخلی خودمون به فرآیندهای مربوط به توان هسته‌ای دست پیدا کردیم. حالا با در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی شرایط کشور رو در حوزه هسته‌ای شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
دوست اتفاق مبارک تو این چند سال افتاده، مثلا تو این 20 سال اخیر و اون که ما در بحث هسته‌ای در جهان با دو چالش روبرو هستیم، یک چالش نیروی انسانی که خب تقریبا کشورها با هدف تربیت میکنن و به کشورهای عموما به کشورهای دیگه به سختی میفرستن، و دوم مسئله تجهیزات هسته‌ای که کاربرد داریم تو این قضیه. سال اخیر دو تا نقاط بارز ما بحث نیروی انسانی قوی و مقتدر و عمل کننده و کارا بود، و دوم ساخت خیلی از تجهیزاتی که خود ما بهش نیاز داشتیم. یعنی وقتی که ما بحث هسته‌ای میکنیم همه بخش‌های مختلف از جمله هم بخش‌های زیربنایی و اساسی و تجهیزات پایه و هم تجهیزات کاربردی رو مورد نظر قرار میدیم، عمده اینها به دلیل اون فشارهایی که قرار ما آوردن اینها در داخل ساخته شده و در داخل مورد استفاده قرار میگیره و توان علمی بهره‌گیری رو پیدا کردیم که واضح‌ترینش که بحث چرخه سوخت هست. شما می‌بینید ایران در چرخه سوخت هسته‌ای جایگاه ویژه‌ای رو برای خودش باز کرد و امروز خب مورد اعتراف آژانس و جای دیگه است که ایران چرخه سوختش کامل شده و یک کشوری هست که اروپای خودش در بحث هسته‌ای جایگاه پیدا کرده. اما نکته مهمتر از همه اینها به نظر من مسئله خود اتکایی و خود باوری بود در بحث هسته‌ای که ما امروز تونستیم در کنار قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان جایگاه خودمون رو به نمایش بذاریم و ما هم بشیم یکی از این بخش‌ها در جهان و شناخته بشیم.
در واقع توانایی ایران در بومی‌سازی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای زیر فشار تحریم و تهدید از بین نمیره. آقای دکتر اکتشاف
و انسانی رو نمیتونن از بین ببرن.
بله همینطوره. اکتشاف و استخراج ایران در حوزه هسته‌ای در حال حاضر در چه وضعیتی از نظر شما؟
ایران یک کشوری هستش که انواع عناصر رو ما میتونیم تو معادن مختلفش پیدا کنیم. خب ما در حد معقول و در حد اینکه بتونیم تا حدودی زندگی خودمون رو اداره کنیم معادن بزرگ اورانیوم داریم. ما در نقاط مختلف کشور که از سالها قبل کار تو معدن انجام شده و بندرعباس در گز در جاهای دیگه و این داره ادامه پیدا میکنه. تلاش وجود داره که ما بتونیم معادن دیگر رو در کشور شناسایی کنیم و تبدیل و فراوری سنگ‌های معدنی به اون چیزی که می‌خوایم که در استرا کیک زرد گفته میشه و امثاله این هم خودش یک پروسه‌ای بوده که خوشبختانه تو مسیر معدن انجام شده و الان تکنولوژی و فناوری این قسمت رو کشور دارا هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر آقامیر کارشناس مسائل هسته‌ای که مهمان تلفنی برنامه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
خداحافظی می‌کنم. شنوندگان محترم، مسئولان پژوهشکده علوم شناختی امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در برنامه‌های بعدی جهان سیاست و گروه سیاسی رادیو ایران به محورهای مهم این دیدار خواهیم پرداخت.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اما نگاهی هم داشته باشیم در این بخش به پیشرفت دستاوردهای دفاعی و موشکی کشور در 40 سالگی انقلاب.
جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته به برکت همت و تلاش مردم و مسئولین به پیشرفت‌های شگرفی در زمینه‌های مختلف دست یافت. علاوه بر موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در زمینه‌های نظامی نیز ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشته. البته انگیزه پیشرفت در زمینه نظامی افزایش توان دفاعی کشور برای مقابله با توطئه های بیگانگان. دستاوردهای دفاعی و نظامی کشورمون در سالهای بعد از انقلاب اسلامی انقدر زیاده که حتی شمارش اونها به امکان پذیر نیست.
اگر در زمان جنگ دستمان خالی بود،
حتی از کوچکترین امکانات مثل سیم خاردار در واقع امتناع می‌کردن که در اختیار نیروهای مسلح ما قرار بگیره.
دقیق خورد بعدا بگیرش دقیق خورد بعدا.
هواپیمایی با جنگ الکترونیک بر روی زمین نشانده می شود مثل RQ-170.
مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک‌های میانبرد مورد هدف قرار گرفت.
لحظه‌ای نیست که غفلت بشود. به همین دلیل شما ببینید هر سالی که ما جلو میایم نسبت به سال گذشته یک پیشرفتی داشت. این نشانه اون عزم و اراده آهنی نیست که وجود داره.
ایران تا پیش از انقلاب اسلامی به سبب ضعف و فترت رژیم ستمشاهی در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی علی‌رغم بهره‌مندی از مواهب خدادادی و ژئو استراتژیک در اوج بی‌اختیاری و دنباله‌روی از قدرت‌های جهانی قرار داشت. ما ناگزیر بودیم کوچکترین تجهیزات نظامی و دفاعی را از آمریکا و یا سایر کشورهای غربی وارد کنیم و حتی دانشمندان داخل کشور اجازه تسلط بر دانش مربوط به اونها رو نداشتند. و اما امروز به برکت گفتمان پیشبرنده انقلاب اسلامی دست برتر در تحولات منطقه‌ای و حتی جهانی با جمهوری اسلامی ایران و در گستره منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای هیچ معادله‌ای بدون لحاظ کردن نقش کشورمون قدرت پیشروی و اثرگذاری نداره.
در بهمن ماه سال گذشته دو فروند موشک در برد 1900 کیلومتر از کویر سمنان به دهانه اقیانوس هند ما شلیک کردیم و جالبه که امریکایی‌ها اونجا حضور داشتن، چون نوتم کرده بودیم، اعلان کرده بودیم، منطقه رو بسته بودیم و در دهانه اقیانوس هند اصابت رو در سطح دریا کاملا مشاهده شد.
سردار افشار رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه از توان دفاعی کشور گفت.
جای افتخار برای ایرانیان، چون که قبل از انقلاب ما همون خبر داریم دیگه، مستشاران آمریکایی در بخش‌های مختلف ارتش و صنعت دفاعی، هم از هوایی، زمینی، زرهی، همه جا این مستشاران آمریکایی پخش بودن و حتی اجازه تعمیر وسایل که به ما می‌سوختن رو نمی‌دادن. خب الحمدلله بعد از انقلاب که همه اینها از کشورمون اخراج شدن و رفتن، با همت جوانان و متخصصین ایرانی ما تونستیم یکی یکی این سنگرا رو فتح کنیم و امروز صاحب تکنولوژی در بخش‌های مختلف دفاعی، نه فقط موشک، بخش‌های هوایی و زمینی و بخش‌های دریایی. امروز دیگه این بومی‌سازی اینها خودش یک افتخار بزرگه، موفقیت بزرگی. نیروهای مسلح ما به اون قابلیت‌های از توان نظامی و تسلیحاتی دست پیدا کردن که دشمن طمع تجاوز نداشته باشه، جرأت تجاوز به کشورمون نداشته باشه.
اقتدار دفاعی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال اخیر به قدری عظیم و چشمگیر بوده که دشمنان ملت ایران حتی فکر کوچکترین تجاوز رو هم از ذهن خود دور کردند. مقام معظم رهبری در خصوص قدرت دفاعی کشور اینطور می‌فرمایند:
مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه می‌اندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
تحلیلگران
در حالی که روابط مسکو و کیف به دلیل الحاق جزیره کریمه به روسیه و توقیف 3 فروند نفت اوکراینی در آب‌های سرزمینی روسیه رو به تنش گذاشته، امریکایی ها با اعزام 2 ناو جنگی خود به دریای سیاه به دنبال تشنج بیشتر در روابط 2 کشور هستند. ناوگان 6 امریکا شنبه در بیانیه اعلام کرد استقرار این ناوشکن به تقویت قابلیت دریایی متحدان امریکا در ناتو و شرکایش در این منطقه کمک خواهد کرد. از سوی دیگر نیکولای پاتروشکوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که امریکا و اوکراین از نیروهای نئونازی برای منافع سیاسی خود استفاده می کنند. خبرگزاری راشا تودی:
تصمیم آمریکا و اوکراین برای مخالفت با پیشنویس ارائه شده از جانب روسیه برای مقابله با نازیسم و نئونازیسم در چارچوب استراتژی این کشورها برای استفاده از نیروهای نئونازی و راست افراطی در جهت منافع سیاسی خودشان است. آمریکا و اوکراین از نیروهای نئونازی و راست افراطی برای پیشبرد منافع سیاسی خود استفاده می‌کنند. کمتر از 2 هفته پس از استقرار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا در دریای سیاه، ناوشکن آمریکایی USS دونالد کوک هم در آنجا مستقر شد و مسکو تاکید دارد فعالیت‌های این کشتی آمریکایی را به دقت زیر نظر گرفته است. درباره چگونگی استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در اوکراین، اختلافات اساسی میان آمریکا و روسیه وجود دارد. اختلافات آمریکا و روسیه پس از به‌آرامی‌های شرق اوکراین و اعلام استقلال کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه طی همه پرسی سال 2014 به اوج رسید. واشنگتن و متحدان غربیش تاکنون بارها روسیه را به دلیل دخالت در مسائل اوکراین تحریم کردند. این در شرایطی است که مقامات روسیه نیز دخالت‌های آمریکا و دولت‌های غربی را عامل اصلی بحران در شرق اوکراین می‌دانند.
وضعیت در این منطقه همچنان پرتنش است. روزنامه گاردین اما به نقل از کرت وولکر، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین، با اذعان آشکار به مداخله در تنش‌های میان اوکراین و روسیه اینطور می‌نویسد:
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آماده است که سلاح‌های کشنده‌تری را نسبت به موشک‌های ضد تانک جاولین که آوریل 2018 در اختیار کیف گذاشت به نیروهای اوکراینی بدهد. در این راستا تصمیم نمایندگان آمریکایی برای اختصاص حدود 200 میلیارد دلار از بودجه دفاعی سال 2019 برای کمک به اوکراین نشان دهنده ادامه تلاش‌های واشنگتن برای به نمایش گذاشتن خود به عنوان قدرت برتر جهان است. آمریکا می‌خواهد بگوید که در حمایت از منافع منطقه‌ای مشترک و ثبات دریایی همچنان در کنار متحدان و شرکایش ایستاده است و قابلیت همکاری این نیروی دریایی در پیگیری اهداف امنیتی مشترک در منطقه را دارد.
مرداد ماه امسال بود که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اختصاص 200 میلیون دلار به اوکراین به منظور آموزش، تجهیز و مشاوره نظامیان اوکراینی برای افزایش ظرفیت دفاعی این کشور خبر داد. این در حالی است که کمک مالی آمریکا به اوکراین در سال 2018 معادل 350 میلیون دلار و در سال 2014 1 میلیارد دلار بود. مایک سلبود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و امنیتی، در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک با اشاره به اعلام کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین از سوی پنتاگون در کنار استقرار ادوات جنگی، چنین اقدامی از سوی دولت آمریکا را صرفاً اقدامی نمایشی و در راستای نشان دادن برتری و سلطه‌جویی خود خواند.
این اقدام آمریکا اقدامی قابل توجه نیست و تنها ادامه سیاست‌های قبلی دولت این کشور است. تصمیم جدید دولت آمریکا در خصوص اوکراین در کنار سند بررسی وضعیت هسته‌ای نشان می‌دهد که آمریکا اکنون به طور کامل تمرکز خود را از جنگ با مبانی تروریست برداشته و بر رقابت بر سر قدرت با کشورهای همچون روسیه و چین قرار داده است. به این ترتیب می‌بینیم که مسئله آمریکا در حال حاضر تنها مسئله برتری و سلطه است و تمرکز کنونی واشنگتن بر سلطه‌گری و برتری نظامی بر جهان قرار گرفته است، چرا که در حال حاضر این برتری نظامی آمریکا از سوی چین در دریای چین جنوبی و از سوی روسیه در دریای سیاه مورد تهدید قرار گرفته است.
شنوندگان عزیز، در ادامه این بحث گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید احمد حسینی، کارشناس مسائل اوراسیا، که روی خط ارتباطی برنامه جهان سیاست امروز ما هستند. سلام به شما و خوش آمدید.
سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. استقرار ناو جنگی آمریکا به عنوان اولین سوال ما از خدمت شما و اعلام ایستادگی این کشور در کنار متحدانش چه پیام جدیدی برای روسیه داره؟ آیا آمریکا به دنبال ایجاد تنش جدیدی با روسیه در منطقه است؟ نظر شما چیه؟
همونطوری که می‌دونید حوزه پیرامونی روسیه چه در منطقه قفقاز و چه در منطقه اوراسیا یکی از نقاطی هست که همواره محل برخورد منافع دو کشور بوده. به خصوص آمریکا در سال‌های اخیر تلاش زیادی رو داره انجام میده که بتونه این کانون‌های تنش به خصوص در اوکراین و موضوع کریمه رو فعال بکنه، چرا که اصولا سیاست آمریکا به خصوص در دوره ترامپ این هست که با تزریق تهدید، نگرانی و ترس بتونه کشورها رو به خودش وابسته بکنه و اونها رو در حوزه منافع خودش نگه داره.
سال بعدی این هست که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تیر ماه امسال تنها چند روز بعد از اعلام آمادگی وزارت دفاع روسیه برای همکاری درباره مسائل امنیتی با واشنگتن 200 میلیون دلار کمک امنیتی برای اوکراین در نظر گرفته. به نظر میرسه که نقش آفرینی آمریکا و تلاشی که داره انجام میده برای انجام خصومت هرچه بیشتر بین روسیه و اوکراین کاملا ملموسه. آمریکا در روابط خودش با اوکراین، در تقابلش با روسیه، از نظر شما به دنبال چی هست؟
بله، همونطوری که اشاره کردم که روابط اروپا و روسیه به چه صورتی باشه و آمریکا چطور بتونه با استفاده از ابزارهای مختلف در این منطقه نقش آفرینی بکنه و منافع خودش رو پیش ببره، موضوعی که توی سالهای اخیر خیلی به هر حال برجسته شده. آمریکا تلاش میکنه که با اهرم‌های مختلف مختلف، چه از بعد سیاسی و چه بعد نظامی و امنیتی، در منطقه شرق اروپا حضور پیدا بکنه و از طریق دامن زدن به نگرانی های این کشورها، از جمله نگرانی های امنیتی و تهدیدی که از ناحیه روسیه برای این کشورها ترسیم میکنه، هم در واقع بتونه در مقابل روسیه از این کشورها، از پتانسیل این کشورها استفاده بکنه و هم این که بتونه به صورت کلی اون جدایی و تفرقه بین کشورهای محوری اروپا یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان و اروپای شرقی رو در واقع هرچه بیشتر بکنه و هرچقدر این شکاف ها و تنش ها و سوء تفاهم ها بیشتر بشه، امریکا میتونه از اونها هم در جهت بهره برداری بیشتر در روابط با کشورهای اروپایی و هم در حوزه مقابله با روسیه استفاده کنه.
حالا این سوال پیش میاد که آیا این استراتژی که آقای ترامپ در پیش گرفته در مورد روسیه میتونه کارآمد باشه؟
باید اشاره بکنم که این سیاستی هست که نه تنها از طرف خود ترامپ بلکه از طرف ساختارهای اساسی تصمیم گیری سیاسی و امنیتی امریکا تجویز میشه و همواره مقابله با روسیه یکی از اصول راهبردی امریکا تو منطقه است، چرا که اونها بر این باور هستند که احیا، بازیابی و افزایش قدرت روسیه میتونه به صورت راهبردی منافع امریکا رو توی اروپا دچار آسیب بکنه.
من خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید احمد حسینی، کارشناس مسائل اوراسیا. با شما خداحافظی میکنم.
میکروفون خبرساز.
و در این بخش گزارش رو بشنوید از اعتراضهای جهانی به کنفرانس ورشو و شکست گردانندگان آن.
کنفرانس ضد ایرانی آینده ورشو به صحنه شرمندگی و باخت صحنه‌گردانان آن تبدیل شده است. این روزها ورشو در مقابل کارت‌های دعوتش پاسخ‌های نه جالبی می‌شنود که شاید انتظارش را نداشته است. روسیه با اعلام عدم شرکت در نشست ورشو درباره نتایج معکوس آن به علت تمرکز بر مقابله با ایران هشدار داده، در حالی که واشنگتن اعلام کرده که این نشست جایی برای حمله به ایران نیست. واسیلی بنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد:
امنیت خاورمیانه و صلح در آن شعار مطرح شده برای نشست آمریکایی است که قرار است در ماه آینده در لهستان برگزار شود، اما شعار واقعی این نشست مقابله با ایران است. روسیه در این کنفرانس شرکت و مشارکت نمی کند و آن را همایشی در دشمنی با ایران و تلاشی برای ایجاد زمینه و شرایطی می داند که توافق هسته‌ای را تضعیف می کند. اگر هدف این نشست بررسی اوضاع در خاورمیانه است، چرا ایران که یکی از مهمترین کشورهای منطقه و بزرگترین آن است برای مشارکت در آن دعوت نمی شود؟
در همین راستا جاناتان کوهن، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به سخنان نماینده روسیه ادعا کرد که نشست لهستان نشستی امنیتی است و جایی برای تخریب چهره یا حمله به ایران نیست. گراسیا بیتار، تحلیلگر المیادین:
ائتلاف علیه ایران اقدامی است که از هتل‌های ورشو تا شلیک موشک از اسرائیل به دمشق در سوریه مشاهده می‌شود. از سوی دیگر رژیم اشغالگر قدس لحن آمریکا را در پیش گرفته است.
شبکه الحدث گزارش داده که هر روز طرف‌های بیشتری نشست ورشو علیه ایران را تحریم می‌کنند. محمد دغمش، گزارشگر شبکه الحدث:
هر روز فهرست تحریم کنندگان این نشست بیشتر می‌شود. فدریکا موگرینی، نزدیکترین متحد واشنگتن، هم شرکت نکردن در این نشست را اعلام کرد. منابع دیپلماتیک تاکید کردند مخالفت موگرینی با حضور در نشست ورشو به علت نگرانی او از این مسئله است که هدف این نشست تشدید فشار بر ایران باشد.
غیبت کشورهای بزرگی مانند روسیه، چین و اتحادیه اروپا در کنفرانس ورشو گویای مسائل بسیاری است، همان گونه که غیبت برخی کشورهای عربی چون لبنان، عراق و الجزایر هم پیام‌های مهمی برای ورشو دارد و در این میان نباید از بی‌توجهی کشورهای بزرگی چون فرانسه، انگلیس و آلمان به کنفرانس ورشو غافل ماند. سه کشوری که هنوز حضور یا حاضر نشدنشان را در کنفرانس ورشو اعلام نکردند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه لهستان گفته حضور ایران در نشستی که قرار است ماه فوریه در ورشو درباره اوضاع غرب آسیا برگزار شود، باعث ایجاد مانع در مسیر گفتگوها می‌شود، زیرا پذیرش زبانی که تهران استفاده می‌کند دشوار است. وزیر امور خارجه خارجه لهستان همچنین ادعا کرده که این کنفرانس به از بین بردن بن‌بست بر سر توافق بین المللی برای کاستن از بلند پروازی های هسته‌ای ایران کمک می‌کند، ادعایی که توسط بسیاری از کشورهای جهان پاسخ منفی به آن داده شده است.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیام صفحه من صفحه شماست. رادیو ایران
فرهنگ مردم،
دریچه‌ای بر آداب و رسوم و آیین‌های مردم ایران زمین. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، جمعه ها ساعت 21:30.
رادیو ایران
فرهنگ مردم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران